اولین برنامه این نوبت کاری رو تقدیمتون میکنیم، نکات اخلاقی آیت الله شهید دستغیب با موضوع توحید صفاتی و افعالی در برنامه مکارم خوبان. ساعت 6:30 است.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آیین زاری از نفس آسمان شمی یا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مسئله توحید صفاتی و افعالی که عرض شد که واجب است بر هر مسلمانی توحیدش رو درست کند و بیشتر شرکی که در بین مسلمین پیدا می شود شرک در همین صفات و افعال است که در آیه شریف می فرماید که بیشتر اینهایی که مؤمنن مسلمانن لکن مبتلا به شرکن. این شرک که از گناهان کبیره است و باید هر مسلمانی به این موضوع اهمیت بدهد، مبادا مبتلا به شرک بشود که در اسلام بزرگترین گناه همین گناه شرک است. و این شرک هم عرض کردم شرک در صفات و افعال است. اگر انسان سببی را مستقل دید این شرک، اگر چنانچه مؤثری را مستقل دید خواه خودش یا دیگری، که میشود خود آدمی بدبخت خودش را مستقل در اثر میبیند، من این کار رو میکنم که انه هیچ نیازی هم ندارد بین که مدد کنن این کاری که این خواد بکنه تحقق بهش بدهند، تو کوچکتر از آنی که بتوانی ذره ای را تحقق بدهی. تحقق هم پدید شدن، تحقق پیدا کردن، تو خودت محتاجی در تحققت، در فعلت و اثرت مستقل هستی. ای باید آدمی متوجه باشد که هر وقت خودش را نعوذ بالله مستقل در فعل دانست که الان حال شرک است از برای او و جهل است برای او، پندار غلطی است برای او، یا سبب دیگر را، شخص دیگر را، سبب هر سببی را به طور کلی آیون متوجه باشید که اگر مستقل دانستید این مرتبه است از شرک. سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید ای مؤمنین، مسلمانان، شما مثل کفار نشوید که میگویند هر وقت کسی از اونها به سفر رفت و مرد یا رفت جبهه جنگ و کشته شد، اینها میگویند که لوکانو عندنا، اگر این سفر نرفته بود این نمیمرد، اگر جبهه جنگ نرفته بود کشته نمیشد. این معنا کفر است. شما مرگ را، حیات را از چه میدانید؟ سبب را شما چرا این قسم به طور استقلال میبینید؟ خدا را نمیبینید؟ بعدش میفرماید که والله یحیی و یمیت، نه مسافرت، نه جبهه جنگ. اگر کسی اجلش نرسیده باشد، تو تیرباران باشد، گلوله باشد، هرچه باشد، اگر چونچه هنوز حیاتش را خدای تبارک تعالی ادامه بخواهد بدهد، هیچ از بین نمی رود. اثر او تیرها خونسا می شود. و اگر چونچه کسی اجلش این است که، یعنی مشیت الهیه این است که این کاله می خواد بره جبهه جنگ، مشیت هم تعلق بگیرد به این که خیلی خوب اون گلوله هم بهش اثر کند و اینها کشته می شود. نه این که رفتن جبهه این سبب مستقل باشد، یا رفتن مسافرت سفر کشنده هست، جبهه جنگ کشنده هست، میراننده سفر باشد. لوکان و عندنا، یعنی ای پهلوان مونده بود، اگر نرفته بود جبهه جنگ ما قطعی کشته نمیشد. این کفر است. یعنی پس حیاتش دست تو هست، ای پهلو ما بود کشته نمیشد. یعنی حیاتش دست تو بود. آخه این یا مثلا کشته شدنش سبب مستقل همون جبهه جنگ بوده. اینا یه چیزهایی است که این همه تو قرآن مجید فرماد والله یحیی و یمیت. جان گرفتن، تمام عالم جمع شدن بخوان جان کسی رو بگیرن، نمیتونن جانش رو بگیرن مگر اینکه خدا جان رو میگیرد. منتها چیزی که هست که البته در مواقعش کسی رو زیر ماشین کردن یا هرچه، اگر خدا هم خواست جانش رو میگیرد. چیزی که هست درست است، قتل کشتن از قاتل است، لکن تحقق او که جانم گرفته بشود اون دیگه از اوست جل جلال. مبادا کسی شرکی پیدا کند و اسباب را مستقل ببیند تا سرحد جان، گرفته شدن جان رو هم از سبب ببیند. استجیرو بالله، حیات و موت از اوست، حیات او داده، استمرارشم با اوه، زوالشم با اوست. ضمن نه این که سلب مسئولیت از قاتل بکنیم، ما قاتل همون اراده‌ای که کرد و تیری که انداخت و کاری که کرد مسئول است، بلا شک مسئول است و ملعون است، لکن کلام ما در اثر و تحقق است. تحقق این قطع وقوعش که کاری به فعلی دیگه ندارد، این کاری که میتونه بکنه تیر بندازه، اما جان او گرفته، این جانش رو نمیتونه بگیرد، اون دیگه از خداست. لذا اینهایی که این قسم مبتلا میشوند، یا مثلا میگوید که این دکتر من رو خوب کرد، به طور استقلال هو شافی از اسماء اوست. دکتر کوچکتر از آن است که بتواند شفا بدهد. اصلش این تو هستی خودش توانایی ندارد تا چه رسد هست دیگری. خود همه آقای دکتر اگر چونچه مبتلا شد به سرطان، ای توانست سرطان خودش رو علاج بکند، باید هر مسلمانی این معنا را دقت کند، اهمیت بدهند که موحد باشند در تمام افعال و در تمام صفات، هر اثری از هر مؤثری خودش و دیگری، بداند استقلال نیست، خودش رو مبادا مستقل بداند یا دیگری را مستقل بداند، سببی را نعوذ بالله موجد بداند، موجد سببیت را و حصول آن را از خدای تبارک و تعالی بدان. اگر چنین شد، اگر چنانچه آدمی موحد شد، یعنی فهمید که همش مربوط است به غیب و اراده غیب و این کلمه که در همین آیه هست بفرماد لیجعل الله ذالک حسرتا فی قلوبهم. هر کس شرک افعالی دارد همیشه ناراحت است، هوشتون باشد. لیجعل الله ذالک حسرتا فی قلوبهم، هر کس اسباب را مستقل دانست همیشه ناراحت است. چرا؟ چون که هر سببی که اثرش حاصل نمی شود این ناراحت می شود، ناراحت می شود، چون ایمانی ندارد، به توحیدی ندارد، ولی اگر توحید داشته باشه از همون اول توقع ندارد که این سبب به استقلال انجام کار تحقق دهد به چیزی، از هم اول توقع ندارن که تا خدا چه خواهد. بیاد در افعال شخص خودمون، اگر ما خودمون رو مستقل ندانیم، دنبال کاری که می رویم به امید خدا برویم، اگر نشود راحتیم، این خدا نخواست. ولی این نعوذ بالله مشرک باشیم، یعنی خودمون رو مستقل و بی‌نیاز و من میروم این کار رو انجام میدهم، میرود و نمیشود، چقدر میشین و غصه میخورد، تو سر خودش میزن، حسرت است. الان اینهایی که این جور خیال میکنن، میگه اگر این نرفته بود جبهه جنگ کشته نمیشد، چقدر الان حسرت داره. فوق کل برن برن حتی ینتهی الی القتل فی سبیل الله. لذا بفرماد شوخی نیست، تو جبهه جنگ در راه خدا، خدا جان او رو بگیرد و حشرش الالله باشد، سعادت از بالاتر می شود. وقتی که پدر و مادر موحدی بشنود که جوانش یک همچی سعادت عظیمی رسید، این دیگه آرام خوش، بلکه گاهی هم میگوید که ای کاش پدرشم جای او بود، اینم به این سعادت میرسید. ولی اون که مبتلا به شرک است، همون سبب و همون ظاهر و این چیزا رو میبینه و میگه اگر نرفته بود کشته نمیشد، میشینه به گریه و ناله و تو سر خود زدن و حسرت. حسرت مال شرک است. ولی اون که اهل توحید شد، هر سببی را میفهمد که یک نیروی همراه او باید باشد، همه را در فعل و تحقق خدا را فراموش نمی کند، خدا را حاضر می بیند، هر کاری که می خواد انجام بدهد اگر انجام نیافت حسرتی ندارد، غصه ندارد، خیلی خوب، خدا نخواست، من خواستم، خدای تبارک و تعالی مصلحت ندانست، یا چه هر چه، این من است که آدمی رو بلایی به جانش، همین من است که یک شرکی است، یک حجابی است، یک نکبتی است. ایمان یعنی استقلال، یعنی آدمی خیال کند که چیزی است، منشأ اثری است، میتونه وجود بدهد، میتواند تحقق بدهد. این وهم است، هم این وهمه که پیغمبران که آمدن به بعثت انبیا، برای همین است که این جهل بشر برداشته شود. یعلمهم الکتاب و الحکمه یزکیهم، از این کثافت شرک که بزرگترین آلودگی های بشریست و زندگی را به هم می زند، تمام ناراحتی ها مال همین جاست، تمام نزاع ها هم از همین جاست، تمام دعواهای بشری از همین جاست. از دو نفر بگیرید تا دو تا کشور، مال این است که خودش رو مستقل میبیند و کاری را میخواد انجام دهد و میگه باید بشود و چنین و چنان، و طرف مقابلی هم پیدا میکند و اونم چنین و چنان، تو سر هم میزنند، یا حالا یا مال یا مقام یا هرچه، تمام این زد و خوردهایی که در بشر است، هرچه فساد است از من است. یعنی آدمی وهمش خیال میکند که چیزی است و مستقل است و رو پای خودش وایساده، زندگیش دست خودشه، خودش باید خودش رو اداره کند و به خیال خودش که شخصیتی دارد و تحققی دارد و من باید این کار رو بکنم، من باید چنین کنم. ای تمام اینها یک حجاب عظیمی است که آدمی را محجوب می کند، هر فعلی را از خودش یا از دیگری بل استقلال می‌بیند. تمام دشمنی‌های بشر به هم دیگه از همین جاست. هر بشری که دشمن بشر دیگر که می‌شود از همین جاست. چون کاری از او خواست و به خیال خودش او مستقل است در این کار و نکرد، یا مزاحم این شد در فلان کار، دشمنش می‌شود. خصومت‌ها تمام رو نفس و حواست و از همین حجاب عظیم است که آدمی را بدبخت می کند، زندگی را بر او تلخ می کند. اگر آدمی بفهمد که مستقل نیست، رب دارد، رب یعنی پرورش دهنده، پرورش تو از خدای توست نه از خودت. خودت چنانی که خودت رو پدید نیاوردی، پرورشت هم دست خودت نیست. اوست رب کل شیء و خالقه. تفویض که مقام شامخی است برای انسانی، شاید بعضی هم گفتن که دیگه بالتر از اون مقامی نیست، مقام تفویض و سلم و تسلیما، تسلیم للحق، مصلحتش رو بده دست خدا هرچه او صلاح بداند. خب اگر این قیس شد، هان علیه مصائب الدنیا، اگر کسی نصیب شد مقام تسلیم، مقام تفویض نصیب شد، از برکاتش این است که تمام مشکلات دنیا، تمام سختی های دنیا پیشش آسان میشه، دیگه نقنقی ندارد. اگر چنان که مالی داشت، این مال یک دفعه گم شد، آتش گرفت، این مال رو که رب نمیدانست، کسی که خودش رو بنده دانست، مصلحت خودش را در این مال نمیدید، مصلحت خودش رو به خدا برگزار کرده بود. مال رب، خدا عوضش میده به چیزی دید. اصلش من چه کار دارم؟ آتش گرفت، گرفت، گم شد که گم شد. به قدری آزاد میشود وقتی که تفویض امر الله کرد. بچه ای داشت، مرد. خب مرد چه بود؟ امانتی بود از خدا، مدتی هم به من سپردشه بود که من خدمتش کنم. حال من آزاد شدم و خودش امانت خودش را برد. من چه حرفی دارم؟ منی که من دیگه نیستم، بنا شد که کارا دست خدا باشد. دیگه چون و چرا کردن اینا خلاف بندگیست. پس تفویضی ندارد به پروردگارش. ارجاع مالنا الی القدیمی یملک کلن سم به تسلیمی. اگر کسی برسد به مقام تسلیم، هیچ پیش آمدی او رو نگران نمی کند. در دعای نیمه شعبان، دعایست از رسول خدا صلی الله علیه وسلم که بسیار مناسب است زیاد خوندنش. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من الیقین ما تهون بهی علینا مصیبات الدنیا. خدایا یک یقینی به من بده که دیگه مصیبت های دنیا پیشم آسان بشه. اگر انسان به مقام یقین رسید و فهمید تدبیر امر به دست اوست جل جلاله، جزئی و کلی مصالحی است که او میداند. آدمی چه میفهمد؟ مصلحت خودش به هم نمیفهمد. اینقدر آدمی اشتباه میکند، چه چیزهایی که برش ضرر دارد بخیارش صلاح است و چه چیزهایی که صلاحش است بخیارش زیانش است. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. آدمی چه میفهمد؟ اشتباه زیاد میکند. پس بهتران است که بده دست خودش. خدایا هرچه تو صلاح بدانی، نه من.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. نکات اخلاقی مرحوم آیت الله شهید دستغیب شیرازی رو با موضوع توحید صفاتی و افعالی در برنامه مکارم خوبان شنیدید. انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما رادیو معارف رو فراموش نفرمایید. لطفا نظرات ارزشمندتون رو به ما اعلام کنید. اما برنامه‌های خودمون رو ادامه میدیم در این نوبت کاری با برنامه زنده مهربان باشیم که به مدت 70 دقیقه و با اجرای همکار خوبم آقای ملایی تقدیمتون میشه. ساعت 6:50 دقیقه است.
صبح آمده است با پیام ترنم، نسیم تبسم، در لحظه های شورانگیز زندگی
مثل خورشید از صمیمیت بگو،
مهربان باشی،
با نگاهی، با کلامی دلنشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خدایی که این روزا و شبا خیلی هوامونو داره و صدامونو میشنوه.
شکرن یا ربی، شکرن، هدیت قلبی، شکرن، روات دربی، شکرن، شکرن یا ربی، شکرن یا ربی، شکرن، هدیت قلبی، شکرن، نورت دربي، شكرا، يا
خدایا شکرت، عمر ما رو طولانی کردی اونقدر که صبح پنجمین روز ماه ضیافتت رو ببینی.
يا رب يا رحمان، شكرا يا رب،
شكرا يا رب،
يا منزل القرآن، يا خالق يا ربي يا رحمان، شكرا يا رب،
شكرا يا رب. صبح است و سلامی دیگر از دور به دوست، جانم به فدای آن که عشقش نکوست.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، رب خاکی خاک در ایران سلام، به ایران، به ایران، به ایران سلام.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک دل ایران سلام، به ایران، به ایران، به ایران سلام.
مردم ایران، هموطنان عزیز، روزداران، شنوندگان جان، آقایان و خانم ها، سلام، صبحتون به خیر و روشن.
نگاهت به خیر و خوشی، هموطن، بلا دور بادت ز جان و ز تن،
به شرق و به غرب و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب. پگاهت به خیر و خوشی، هموطن، بلا دور باد از جان.
یه سلامم به همه اونایی که تو هر شرایطی حتی بیماری حرمت ماه خدا و بنده های روزدارشو دارن.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
در ایران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
در ایران پر طاقت و پر خروش.
خیلی خوش اومدید به مهربان باشیم. امروز یک شنبه 29 فروردین ماه، برابر با پنجم رمضان المبارک. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز هم شنونده های عزیز. آقا جون مخالف بود و دلیلم نمی آورد، منم خیلی به هم ریخته بودم، ولی باز هنوز هیچی نگفته. عمو گفت مراقب باش، حرمت بزرگترتو نگه داری. سب کن دربارش حرف میزنیم عمو جان. و من دیدم عمو حبیب چه تذکر به جایی داد. شاید اگر نگفته بود، منم تو عصبانیت و تو اون لحظه های سکوت آقا جون یه چیزی میگفتم و آقا جونم ناراحت میشد. شما تا حالا به کسی گفتین حرمت فلانی رو نگه دار؟ منظورتون از حرمت نگه داشتن چیه؟ 30553 جاییه که میتونید در مورد سوال و موضوع گفتگوی امروز حرفاتون رو بزنید.
همراهان صمیمی برنامه مهربان باشیم، سلام، صبح یک شنبه‌تون بخیر. طاعات و عباداتتون قبول درگاه الهی. امروز هم با بخش ارتباطات برنامه از طریق دو خط ارتباطی 329-10-551 329-10-552 با بیشماره 025 همراه باشین و به این سوال پاسخ بدین. تا حالا به کسی گفتین حرمت فلانی رو نگه دار؟ منظورتون از حرمت نگه داشتن چیه؟ بنده فتحی و سرکار خانم زیایی تا ساعت 8 منتظر تماس هاتون و بیان دیدگاه هاتون در خصوص سوال برنامه هستیم.
صبح تا باد صبا از سر گلزار گذشت، بوی عطر گل یار از در و دیوار گذشت.
مهربانی زیباست مثل لبخند شقایق در باغ، نغمه بلبل‌ها روی تک شاخه بید. مهربانی زیباست
مثل پرواز کبوتر در شعر.
باغ باغ گل سرخ از نفس عشق، بوی جان صبحدم از کوچه و بازار.
مهربانی
چه عمیق است، شبیه دریاست.
مهربان باشیم.
بوی جان صبحدم از کوچه و بازار گذشت.
صبح شما شنوندگان عزیز به خیر و سلامتی باشه. چند تا آرزو همین اول صبحی و بعد هم صفحه اول مجله صبحگاهی مهربان باشیم. امروز صبح برنامه از خونه بیرون رفتن فقط برای کارهای ضروری. صبح زندگی با عشق و مهربونی، بی‌دریغ و بی‌توقع، با چاشنی لبخند برای اطرافیان و صبح و کاهش آمار فوتی‌ها و افزایش تعداد بهبودیافته‌های بیماری کرونایی ان شاء الله. اما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا سید مشتاق فلاح عزیز و بزرگوار، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبح شما بخیر. طاعات قبول، خوش اومدین قربان.
خیلی ممنون. آقاوت شما بخیر باشه، دعای شما و همچنین عباداتتون هم قبول باشه ان شاء الله.
سلامت باشین، در خدمت شما این برای تحفه معنوی روز پنجم رمضان.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندای عزیز سلام علیکم و رحمت الله، امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید. اون چیزی که میخوام امروز بگم فقط یک یادآوری هستش. ماه مبارک رمضان ماه مهمونی خداست.
بله.
یه سوال طرح میشه اینجا، اونم اینی که خدا چه شخصی یا چه اشخاصی رو با چه ویژگی هایی به عنوان مهمان خودش دعوت کرده. خب روشن دیگه، قرآن کریم میفهمند که به اهل ایمان رو مورد خطاب قرار میده. خدا چرا اهل ایمان رو مورد خطاب قرار داده؟ چون خاطر اینا رو میخواسته، اهل ایمان خدا دوست داره. خب حالا خدا که اهل ایمان رو خاطرشون رو میخواسته، به مهمونی دعوتشون کرده، چه تحفه‌ای میخواد توی این مهمونی بهشون بده؟ چه تحفه‌ای براشون تو نظر در نظر گرفته؟ تحفه اینه، به اونا اجازه داده که از خدا یکی از بزرگترین خواسته هاشون رو بخوان.
بله.
خب اون خواسته خیلی بزرگ چیه؟ اون خواسته خیلی بزرگ تو بعضی از دعاها اومده، من جمله دعای افتتاح، و اونم حکومت جهانی حضرت مهدی موعود سلام الله علیه.
بله.
اون تحفه خیلی بزرگی هستش که خدا به مهمونای خودش اجازه داده این تحفه رو تو ماه مبارک رمضان تو مهمونی ویژه ازش درخواست کنن.
بله.
این تحفه خیلی ویژه از ناحیه نایب دوم امام زمان سلام الله علیه هم به ما رسیده. یادمون باشه اگر که ما بتونیم مهمونی خدا رو عطر و بوی مهدوی بهش بدیم، عطر و بوی صاحب خونه بهش بدیم،
این خیلی اون
وقتی مطمئنن دست پر از این ماه شریف بیرون میدیم
انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای فلاح.
سلامت باشید. من از شما تشکر میکنم. متشکرم.
خواهش میکنم، دعاگوتونیم، ملتمس دعاتون و خدا نگهدار.
وظیفه هم هستش برای شما دعا کنم. خدا حافظتون.
خیلی متشکرم. خدا حافظ.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. بدر